أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طاهر سيما بقية الله في العالمين اللعن على عدائم جمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در وقت صلات، در اوقات صلات بود. اول کتاب صلات بعد اینکه وارد بحث اوقات صلات شدن، یک مطلبی فرمودن و اون این بود که وقت صلات ظهر از کیه که پنج طائفه از روایات داشتیم. یک طائفه میگفت از زوال، یک طائفه هم نماز ظهر عصر رو هر دو رو میگفت از سر زواله، یه طائفه میگفت نه ظهر اول زوال، عصر به اندازه چهار رکعت بعد زوال. طائفه دومی در مورد صلات ظهر میگفت یک قدم بعد از زوال. طائفه دیگه ای میومد میگفت دو قدم بعد زوال. طائفه دیگه ای میگفت یک قامت بعد زوال. انها طوائف داشتیم، اینا رو بینشون جمع کردیم. این روایت با هم دیگه جمع شد، قامت رو حمله بر تابستون کردیم. روایت داشتش مخصوص به تابستون بود، اون قامتین و قامل هم اونم حل شد مسئلهش، به مقدار نوافل خورد که فهمیدن این مربوط به نوافله. حالا در بحث ما یک عده از اعلام مثل صاحب حدائق ابن عقیل و حتی نسبت به شیخان دادن، یعنی شیخ مفید و شیخ توسی، به اینها هم نسبت داده شده که اینها قائلن وقت اول مال مختار، وقت دوم مال شخص مزدر، مال شخص معذور، دو تا عنوان براش قرار دادن. به روایاتی صاحب حدائق تمسک کرده. روایت چهارمی که صاحب حدائق بهش تمسک میکنه سیه عبدالله ابن سنان. در سیه عبدالله ابن سنان که رجال شمسیه، یکی از این دلیل چهارومش میشد. سندش رو میخونم تا بعد روایت رو بخونیم ببینیم دلالت تمام هست یا نه. ولول حسین ابن سعید، این عرضم به حضورتون که تهذیب جلد دو صفحه 39. ولول حسین ابن سعید عن النضر، نضر ابن سبید، و فضاله، فضالت ابن ایوب، عن ابن سنان، عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام. ببینید سند تمام رجالش از اجلاه یا از اجلاه اصحاب اجماع. قال لکل صلاتن وقتان، هر صلاتی دو تا وقت داره. و اول الوقتین افضل هما، اول دو تا وقت افضل اون دو تاست. وقت صلات الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح، وقت صلات فجر اول بیان میکنن از انشقاق فجر تا اون موقعی که یعنی يتجلل الصبح السماء، صبح آسمون رو چیکار کنه؟ روشن کنه. ولا ينبغي تاخير ذلك عمدا، تأخیر از این موقع عمدن جایز نیست. یعنی چیز ما اول وقت، لکنه وقت من شغل او نسی او سها او نامه. ببینید وقتی کسی که یک اشتغالی داشته یا فراموش کرده یا سهوی براش پیش اومد یا خوابش برده، این وقت دوم وقتی یک همچین کسیه. و وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبك النجوم وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر او علت. وقت مغرب هم تا اونجاست که اشتباک نجوم بشه، ستاره ها ظاهر بشن تو آسمون. اگر اینجور شد لیس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا، کسی حق نداره آخر الوقت این وقت قرار بده الا من عذر او علته. این روایت خب سند صحیح بود. مرحوم کلینی تو کافی جلد 3 صفحه 274 همین روایت رو نقل کرده از عبدالله ابن سنان، ولی کن سند فرق میکنه و یه سری عبارت رو حذف شد. تو جلد 3 274 علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، محمد بن عیسی بن عبید، ان یونس بن عبد الرحمن، یونس بن عبد الرحمن هم که از اصحاب اجماع از اجلاه، روایات محمد بن عیسی از یونس هم بعضی ها میگن مال صغر سنش بوده، هیچ منافاتی نداره، تو صغر سن استماع کرده باشه تو که برای سنگی داره نعبون کنه و جدی چرفی هم توش نیست، اشکالی که هست اشکالیه که جواب داده میشه. ان عبدالله ابن سنان، اینم از اصحاب اجماع، سند دوباره صحیح، ان ابی عبدالله الاسلام قال سمعته یقول، ببینید جمله اول رو آورده با جمله آخر رو وسط سقط شده توی باید، جمله اینه لکل صلاتن وقتان و اول الوقت افضله و لیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا الا فی عذر من غیر علت. تعبیر آخرش یه تفاوت ریزی داره، اونجا داشت الا من عذر او علت، اینجا داره الا فی عذر من غیر علت، تعبیر خیلی جزئی در عبارت آخر، اما هر دو روایت عبدالله بن سنان است. اینجا لیسه است، لیسه محکم تره، لایم بقیه گاهی وقتا ما میتونیم راحت تن همه را کراحت بکنیم، اینجا لیسه است. خب این روایت رو به جمله آخرش صاحب حدایق استشهاد کردن، نمیتونه کسی این کار رو بکنه، لیسه لعهد نیست، حق این کار رو نداره که آخر الوقت این وقت قرار بده الا در صورت عذر یا در صورت علت و بیماری. جواب این فرمایش صاحب حدائق در ایراد آیه خویی اینجور اومده، ایشون آیه خویی فرمودن تقریبا تمام ادله صاحب حدائق ایشون اینجور اشکال میکنن، فرمان که خود روایت صدرش داله بر اینه که وقت دوم برای مختارم هست، چون شارع وقت قرار داده، این وقت رو قرار داده، تعبیر اینه لکل صلاتن وقتان اول الوقتین افضلهما، وقتی میفهمن اول الوقتین افضلهما یعنی دو وقت دوم هم اونم یک فضلی داره، پس بنابراین اون خارج از وقت نیست. بعد اون کلمه ینبغی رو که در بعضی از روایات اومده بود اونو حمله بر مرجوحیت میکنند و میفرمایند که ظاهر روایت خلاصه اینه که باز اینجا بگیم که وقت اعمه، هم نسبت وقت اول هم نسبت وقت دوم. فقط یک جمله ایشون دارن و اون جمله اینه، تعبیرشون نمیگن صحیحه فی حد نفسها با قطع نظر از صد ظاهره در حرمته، اما ما از این حرمت رفعیت بکنیم همه بر کراهت بکنیم، یعنی اگر صدر روایت نبود که اول الوقتین افضلهما اون لیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا رو ما گفتیم داله بر حرمته که اگر کسی وقت دوم رو وقت قرار داد اون موقع کار حرام انجام داده، آخر الوقت های کسی وقت قرار داد کار حرام انجام داده، اما با نظر به صدر روایت میایم این زیل رو حمله بر کراهت شدیده میکنیم، این حرفی که ایشون زده. خب این از این. یه نکته دیگه ای باز آیه خویی اضافه کردن که حالا اینو یه مناقشه توش ببینیم میشه کرد یا نه، ایشون میفهمن مضافن به این که ما این روایت رو اینجور هم میکنیم لیس لأحدین ایج الاخر الوقتین وقتا، به معنای این که مستمرن، اگر کسی مستمرن بنا بذاره از سنت اعراض بکنه وقت دوم همیشه به آخر وقت نماز بخونه، اعراضن عن سنت از باب استهانه به صلات، اگر کسی این کار رو کرد این فعلش حرام هم هست، یعنی بچه محمل دوبونی درست میکنن، نه اینکه از ظهورش به واسطه صد رفع ید بکنیم و حمله بر کراهت بکنیم، بلکه محمل دوبونی داره این روایت و محمل دوبونش اینه که ما بیاییم بگیم واقعا حرامه کسی بخواد استهانه به صلات بکنه، یه اهمیتی به صلات، این جزء محرماته. این فرمایش آقای خویی که اصلا اینجا این زیده توی روایت دیگه هم دوباره همین حرف رو میان میزنن که حالا عرض میکنم خدمتون، جوابش اینه، ظاهرن این اعراض از سنت، سنت جز مستحبات، جز واجبات که نیستش که. شما به چه دلیلی میگید اعراض عن السنه جز محرمات الهی است؟ اعراض از مستحب که جز محرمات نیست. اعراض از مستحب، اعراض از مستحب هیچ دلیلی بر این نداریم که بیایم قائل بشیم به حرمتش. مستحبی بوده به عنوان سنت، شما اعراض کردید. صرف اعراض، این که یک کسی اعراض کرده اصلا میگه من میخوام همیشه این مستحب رو ترک کنم، حالشو ندارم انجام بدم، این دلیل بر حرمت نیست، این کراهت شدیده رو داره. مسلم از روایت شما همونجور که استفاده کردید فهمدن لیس لاحدین با قلینه صد که اول الوقت افضلهما، این نه، این چیکار کرده؟ این نه تنها مستحب از دست داده، کراهت شدیده. چون ببینید ترک مستحب صرفا به معنی کراهت نیست، ترک مستحب مکروه هم نیست، ترک مستحب نمیشه بگیم ترک هر ترک مستحبی که مکروهه، که حکم کراهت حکم دیگه ای داره. ما از این روایت استفاده میکنیم که این شخص نه تنها ترک مستحب کرده بلکه کراهت شدید انجام بده. یعنی اگر کسی آخر وقت نماز بخونه این کراهت شدیده داره. این یکی. پس این که شما بیاد قالب حرمت بشید، اولا حرمت وجهی نداره، ثانیا این که شما گفتید کسی که این رو سیره قرار بده این حکم حرمت براش میاد، اینم رو چه اساس سیره خودش قرار بده که همیشه آخر وقت نماز بخونه؟ ببینید ما میگیم کراهت داره ولی این رو سیره هم قرار نده. یه مرتبه کراهت با سیره بودن نیست. اگر کسی نمازش رو در ولو در یک نماز خاص آخر وقت خوند، این کراهتی گفتید اون در حقش ثابت میشه. یعنی اونجوری که آقای خویی اول کار اومدن گفتن که کراهت شدید رو اومدن مطرح کردن، اون کراهت شدید مال صلاتیه که ولو صلات واحده بوده باشه. یعنی صلات اگر تأخیر شد و آخر وقت رسید، این کراهت شدیده داره، جدا از این که ترک مستحب کرده. علاوه بر ترک مستحب حکمش میشه کراهت شدید ولو به عنوان سیره هم نشده باشه در این شخص. سیرش این نیست اما کراهت شدیده درش ثابته. این از این دلیل. دلیل پنجم صاحب حدائق، دلیل پنجم صاحب حدائق صحیح ابراهیم کرخیه. من سندشو میخونم تا بعد برسیم به دلالت و اشکالاتی که برش شده. محمد ابن الحسن، امید در تهذیب جلد 2 صفحه 26، در وسائل شیعه جلد 4 صفحه 149، تو وسائل جلد 4 149. محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی از اجلا، ان الحسن ابن محبوب از اصحاب اجماع بنابر قولی از اجلا، ان ابراهیم الکرخی، ابراهیم کرخی رو بعد دمری صحبت میکنیم، ما میگیم سقص اجمالن، حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام متى يدخل وقت الظهر، کی وقت ظهر میرسه؟ از حضرت موسی بن جعفر پرسید ابراهیم کرخی. قال اذا زالت الشمس، ببینید وقتی که زوال شد وقت ظهر، این همون طوائف خمسه که گفتیم بوده، این طوائف اولش. فقلت متى يخرج وقتها، فقال من بعد ما يمزي من زوالها اربعة اقدام، وقتی به اندازه 4 قدم از وقتش بگذره. ان وقت الظهر ضيق ليس لغيره، وقت ظهر ضيق. ببینید این روایت دیگه به صراحت داره میگه وقت ظهر ضيقه. صاحب حدائق اینجا تو این روایت استشهاد کرده وقت ظهر ضيقه. ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره، قلت فمتى يدخل وقت العصر، فقال ان اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر. یعنی چی؟ یعنی اربعه اقدام بعد زمان که میشه ذراعین، هر دو قدم یک ذراع بود، این همون روایت ذراعین. فقلت فمتى يخرج وقت العصر، فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس، و ذالک من علت و هو تضییع. اگر کسی از این موقع دیرتر بخونه این تضییع کرده صلات رو. بعد داره که فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر بعد ما يمزي من زوال الشمس اربعة اقدام اكان عندك غير مؤد لها. اگر کسی نماز ظهر بخونه در حالی که 4 قدم 2 ذراع از زوال گذشته دیگه ما ادا نکرده این نماز رو نزد شما. سوالش این از امام حضرت موسی بن جعفر. حضرت جواب میفهمند ان فقال علیه السلام ان کان تعمد ذلک، اگر متعمدن این کار رو بکنه لیخالف السنت والوقت لم تقبل به، از خوب پذیرفته نیست، لم تقبل به. کما لو ان رجلن اخر العصر الى قرب ان تغرب الشمس متعمدن من غیر علت لم يقبل من، این ازش پذیرفته نیست. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد وقت للصلوات المفروضات اوقاتا، حضرت اوقاتی قرار داده برای صلوات مفروضات، و حد لها حدودا فی سنته للناس، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات کان مثل من رغب عن فرائض الله. خب روایت تمام رجالش از اجله هم، مطلبش هم تعبیر اینه که ازش پذیرفته نیست اگر از این وقتی که ما گفتیم دیرتر بخونه، از وقتی که 4 قدم از زوال گذشت میشه وقت عصر، اگر نماز ظهر رو تو اون موقع بخونه این ازش پذیرفته نیست. صاحب هدار به این تمسک کردن، فهم ببینید اینجا فهمدن خدا ازش اصلا نماز رو قبول نمی کنی، نمازش قبول نیست، یعنی بطلان، عدم قبول به معنی بطلانه، یا نماز قبوله، نه نماز قبول نیست، بطلان. این استدلال صاحب هدار به این لباید. آقای خویی به این استدلال ایراد دارن. ایراد اول می فهمن این ابراهیم کرخی موثق نیست، توثیق نشده، اصلا روایت ضعیف است. این اشکال اول ایشون. این اشکال اول رو علی ظاهر باید جواب بدیم. ابراهیم کرخی مفصل گشتم، مفصل ابن ابی عمیر که از مشایخ الثقاته، و ابن مشایخ الثقات رو قبول دارم، های خویال قبول ندارم، مفصلا ابن ابی عمیر ازش روایت کرده، مفصل زیاد، خیلی زیاد. صفوان هم ازش نقل کرده، یه جدیم صفوان هم ازش نقل کرده، یعنی 2 نفر از مشایخ الثقات ازش نقل داره. این یکی، بس جز مشایخ الثقات هم جز رجال ابن ابی عمیر، اونم خیلی زیاد روایت داشت و همم جز رجال صفوان. این دو تا وجه بر در توصیف، هم صفوان هم ابن ابی عمیر. وجه سوم کثرت روایات، روایت اجلا ازش. بعضی از اجلا خیلی ما گفتیم مبنای کثرت روایت اجلا رو مثل آقای خویی، البته ایشون هم باز این مبنا رو قبول ندارن، بلکه ما این مبنا رو قبول کردیم، گفتیم کثرت نقل اجلا از امارات رسالته. حسن ابن محبوب مفصلا از ایشون روایت نقل کرده که از اصحاب اجماعه. کثرت نقل حسن ابن محبوب مضافن به اینکه خود اون مشایخ الثقات هم به خصوص ابن ابی عمیر، اونم کثرت نقل داشت، مفصل از ایشون نقل کرده بود. و بعدم باز از اصحاب اجماع مثل ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان هم یه مورد پیدا کردم، ایشون هم دو مورد این پیدا کردم که ازش نقل کرده، با کثرت نقل اجلا مثل خود حسن ابن محبوب، نقل ابان ابن عثمان و اون کثرت نقل ابن ابی عمیر، طبق مبنای کثرت نقل اجلا دوباره میتونیم قائل به وثاقتش بشیم. حالا اون مبنای مشایخ الثقات که دیگه خیلی معروف‌تره، یعنی معمولاً مبنای کثرت نقل اجلا رو بعضی‌ها قبول ندارن، الان از آقایون بعضی‌ها قبول دارن، مثل زنجانی و بعضی دیگه از بزرگان. سید بحرون هم ظاهرا قائل به این مبنای کثرت نقل اجلا بود، اونم به کثرت نقل اجلا اعتماد می‌کرد، ولی که حالا مثل آقای خویی قبول ندارن. مشایخ الثقات که خیلی قبول دارن، مشایخ الثقات معلومه معروفی بوده، آقای خویی ازش اعراض بفرمان حتی جدا. علی ظاهر روایت صحیح هست، هیچ وجهی برای اینکه ما روایت رو کنار بذاریم نداریم. بس کردیم مثل مشایخ الثقات، اونم ابن ابی عمیر، صفوان، دیگه همینا در وساقتش کافیه. تو جایی که معارض داشت تازه مثل نجاشی تضعیف میگرد. ما تو این موارد گفتیم که وساقت میشه به بعد تضعیف نجاشی، اونم وقتی که ابن ابی عمیر نقل بکنه. حتی اینو مقدم میکردیم به جایی که نجاشی حتی تضعیف بکنه ابن ابی عمیر ازش نقل کرده باشه، اونم به این صورت کثیرا. ما باز میگفتیم سقس این مقدمه بر تضعیف نجاشی که در چند طبقه مؤخر از ابن ابی عمیر، 5 تا طبقه فاصله دارن نجاشی با ابن ابی عمیر. یا مثلا مثل اون موردی که عرض کردم مثل علی ابن ابراهیم نقل میکنه، 4 طبقه فاصله دارن تو طبقات رجالی. و این فاصله طبقاتی که دارن مسلمونه که در طبقات مقدم، در طبقات خود رواته و داره ازش نقل میکنه، این مقدمه. این از این چند. اشکال دوم آقای خویی، دوباره آقای خویی این رو میان هم میکنن این روایت رو به این معنا که اینجا ما هیچ شبهه‌ای در حمت تأخیر نداریم، چرا که این روایت ازش استفاده میشه امکان تعمد ذالک لیخالف السنه. میفهمن این عنوان ثانوی است، مسلما حرامه اگر کسی تعمد داشته باشه به ترک نماز اول وقت، به اینکه نماز تو این موقع بخونه، لیخالف السنه. این روایت دیگه صریحه، تو روایت قبلی این مسئله رو نداشتیم، اما تو این روایت صراحتا داریم که کسی که دیر خوند بعد 4 قدم خوند، تعمد ذلک لیخالف السنت ولوقت لم تقبل منه. شوف من خب بعد اینجا حرام بوده، مسلم حرام مرتکب شده. آقای خود دوباره تأکید میکنن اون حرمت اینجا مسلما حرام رو مرتکب شده و این روایت حمله بر همون حرمته میشه. دیگه اینجا که راحتم مطرح نمی کنم. آقای خویی جواب فرمایش ایشونم این نکته است که علی الظاهر ببینید در باب مستحبات مؤکد یا در باب مکروهات گاهی وقت ما لسان شدید داریم، ما در باب مستحبات گاهی وقت لسان واجب داریم. یجب علیکم که این کار رو کنید، مثل نماز غسل جمعه شما غالب وجودش میشید، روایت داره که برای شما واجب است این کار رو بکنید. این وجوب بعد این که ما دلیل بر ترخیص در ترک داشتیم چجوری جمع میشه؟ حمله بعد استحباب بسیار مؤکد میشه. یعنی اگر ما دلیل بر ترخیص داشتیم، با وجود دلیل بر ترخیص وجوب رو حمله بر چی میکنیم؟ بر استحباب بسیار مؤکد. یا مثلا تو محرمات، تو مکروهات، گاهی وقتا تو مکروهات ما اگر ترخیص در فعل داشته باشیم لسان خیلی شدیده، اما این دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر کراهیت بسیار شدید میشه. وقتی ترخیص در جواز و فعل داریم، این حمله بر کراهیت شدید میشه. اینجا هم همین بابه. حضرت که فرمودن خدا ازت قبول نمی کنه، حالا من یه مثال میزنم. موارد عدم قبول صلات شما تصور بکنید. یکی از موارد اینه که کسی تو نماز حواسش پرت بشه، میفهمن که چه مقدار از نمازت قبوله اونی که تو نماز التفات داشتی، درستی نه؟ تو باب صلات ما این روایت داریم، هر چقدر در حین صلات شما التفات داشتید به همون قدر صلات شما مورد قبوله. یعنی چی؟ یعنی اگر التفات نداشتید صلات شما مورد قبول نیست، هر چقدر که التفات نشید مورد قبول نیست. خب این یعنی حرام قطعیه. این عدم قبول به معنی بطلانه. این عدم قبول که معنی بطلان نیست، مثل این که پدا معروف شده اینا یه مقدار برداشون که جوانایی که عرق خورن اینا اول عرق میخوره بعد میاد میپرسه نمیدونم از شما پرسیدن یا نه، ما که مبتلا به هم بوده، یعنی آقا من شراب خودم یه نماز نمیکنم چون میگه تا 40 روز نماز قبول نیست. شراب میگه خورد تازه نمازش هم نمیکنه، میگه نمازم گفتن تا 40 روز مورد قبول نیست، پس بنابراین دیگه حالا که ما دیگه یه ذره خوردی با اینه تا 40 روز دیگه ما نماز نمیکنیم. ببینید این عدم قبول مثل اون عدم قبولیه که در باب غفلت حین صلات گفتن و عدم التفات در حین صلات گفتن. اگر این صلات توجه نداشته باشه و التفات نداشته باشه به اون معنای صلاتی، این صلاتش ازش قبول نمیشه. اما نه اینکه این عدم قبول به معنای حرمت بوده باشه، به معنی بطلان بوده باشه. این قبول مقابل بطلان نیست، این قبول معنای آثار صلات و ترتب آثار صلات، یعنی آثار صلات مترتب نمیشه. قبول صلات در اینجا به چه معناست؟ قبول صلات معنی ترتب آثار صلاته. شما اگر این نماز رو با التفات بخونید آثار صلاتی مترتب میشه. حالا بعضی ها میگن منظور اون نهی عن الفحشاء و المنکر، البته عرض کردم خدمتتون حتی تو اون صلات که التفات نداشته باشن باز آثار به مرتبه درش بار میشه، اما یک مراتب قویه از ترتب آثار هستش که اینا بار نمیشه، اون قرب نمیاد، اون قربان کل تقیم اعراج کل مؤمنین، این صلات مورد قبول نیست. این به این معناست که انه صلات نخوندی اما باز واجب انجام داد، از رو ذمه‌اش برداشته شد، این قبولی که معنی ترتب آثاره، اونم آثار معنوی صلات با اون قبولی که مقابل بطلانه خلط شده. این عدم القبول رو نباید آقای کوی حمله بر حرمت بکنن بگن آقا این حرام قطعیه، من مثلا نه آقا کار به حرام قطعی نداریم. این عدم قبول کراهت شدید است، عدم قبول یعنی تأخیر صلات، مثل اینه که تو نماز اگر خوندی چطور التفات نداری ازت قبول نیست. اگر صلات رو تأخیر بیندازی متعمدن به سنت رو ترک کنی، این مثل همین مسئله است، کراهتی شدیده داره قبول نیست. اونم عرض کردم به مرتبه معنوی صلات، تلطب اون آثار معنوی صلات دیگه نیست، صلات از انسان قبول نیست. پس این روایت هم از ظاهر نمیشه مستند صاحب هدایت باشه. اصل اشکال های خویی درسته، اصل اینکه آقای خویی دارن اشکال میکنن درست، حتی اشکال سندیشون گفتیم قبول نیست، این اشکالشون هم به عنوان لفظ حرمت قبول نیست، به عنوان کراهت. اما علی حال نظر آقای خویی درسته، وقت ثانیم وقتون، تو خود این روایت دارن میفهمن اول الوقتین آخر الوقت، پس اونم وقتون، منتها وقتیه که کراهت شدیده داره اگر انسان تو وقت بخونه. این از این باب. اینم روایت به اصطلاح پنجم شد که ما اسمشو میذاشیم صحیحه کرخی، ولی کن آی خویی قبول نداشتن این روایت رو سندن، گفتیم نظارن سندن تمامه. روایت ششم صحیحه داوود ابن فرقد، این روایت رو بخونیم یا دیر میشیم آنها رو بخونم اجمانه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن داوود ابن فرقد. ببینید رجال سند محمد ابن یحیی العطار از اجلاس، احمد ابن محمد هم که احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعریه، حسین ابن سعید اهوازی هم اونم از اجلاس، فضالت ابن ایوب اونم از اجلاس، داوود ابن فرقد هم از صفات امامیه. همه رجال سند از صحاح و اجلدان، حتی داوود ابن فرقد هم جز اجلدا حساب میکنن. فرق ثقات و اجلدا اینه، وقتی میگن ثقتون، وقتی میگن ثقتون ثقتون، یا مثلا میگن عین من عیون اصحابنا، یک جلالتی داره توی اجلدا اصحاب. اون متنی که صد نقل اجلدا میاد، اگر اجلدا یعنی اون بزرگان اصحاب که میگن ثقتون عین من عیون مذهب، مثلا فرض کن این تعبیرات رو براشون به کار میبرن، اون کسایی که از اجلدان اگر از یک شخصی روایت نقل بکنن و زیاد نقل کرده باشن، مبنای مشهوری هستش که میگن که این شخص ثقه است، جلالت خودش خیلی مورد نظر. گرچه که مثلا بعض وقتا صرف وساقت ثابت میشه، گاهی وقتا از روایات یا از تعبیر رجالیون اون جلالت ثابت میشه، گاهی از تعبیر رجالیون ثابت میشه. مثلا عمر ابن حنظله این تعبیر تو رجالیون نداشت، ما گفتیم وساقتش ثابت بود، ولی کن از روایاتی که در شأنش وارد شده بود جلالتش ثابت میشد. ولو اینکه اینا اشکال میکردن، میگفتن آقا ما میگیم این روایت خودش نقل کرده، گفتیم بعد فرض این که خودش ثقه است، یعنی وثاقتش رو با وجوه متعدده بیش از حدود 10 تا وجه برای وثاقتش، بعد وجه وجوه وثاقتش روایتی خودش هم داره نقل میکنه که دلالت بر جلالتش میکنه، که حضرت دارن یه جا بهش اعتماد میکنن، داره نقل میکنه که حضرت به من چنین گفتن، از این پیداست که حضرت بهش اعتماد کردن، یه همچین روایتی داره بر جلالت میکنه. اینا رجال جز اجلا باشن یا ثقات، این تفاوتهایی داره تو بعضی از مواقع. علی حال روایت اینه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قوله تعالی ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صلات یک چیزیه که بر مؤمنین فرض شده، نوشته شده. این نوشته شده کتب ربکم، یعنی این که کنو بعضی تعبیر میکنن وجبه، خدا بر خودش واجب کرده. این نوشته یعنی اینو مفروض قرار داده. این یک کتابیه که موقوته، وقتش مشخص. قال این موقوت بودن رو، کتابن موقوتا رو حضرت امام صادق علیه السلام بودن، قال کتابن ثابتن، یک امری که تو کنده و بر شما نوشته و ثابته. و لیس این اجلت قلیلن او اخرت قلیلن بلذی یزرک، اگر یه ذره تعجیل کنی یا یک ذره تأخیر کنی، اخرت قلیلن، حضرت تأکید میکنن اخرت قلیلن، اگر یک ذره تأخیر بکنی این اینجور نیست، بلذی یزرک، ضرری برات نداره، یه ذره تأخیر ضرر نداره. یه ذره تأخیر از کردن، بعضی از بزرگان میفهمیدن که تا نیم ساعت بعد از آن هنوز اول وقته، یعنی اصلا اولیت صدر میکنه. اولیت امر مضافه، نه اینکه مثلا همین الان عزم شد تا دو سه دقیقه فکر کنیم اول وقته، یا تا پنج دقیقه فکر کنیم اول وقته. اولیت توی کل وقت باید در نظر گرفته بشه. تا 20 دقیقه بعدش، حتی بعضی میگن تا نیم ساعت، تا نیم ساعت بعد از اذان میشه اول وقت، بعد دیگه نوبت میرسه به وقت ثانی. البته تو همون اول وقت هم باز نکته داریم، همون هم شاید لعله توش تعجیل اولاست، اون به هر حال مسلم دیگه تعجیل توش اولاست هر چی. منتها بعد یه قیدی داره، ولیس ان اجلت قلیلا او اخرت قلیلا بالذی یزرک ما لم تزیع تلک الاضاءه، مادام که زایش نکنی یه همجور این چنین زایع کردنی، حالم تو زایع تلکل ازاعه، اگر اینجور زایع کردنی نکنی اون موقع ازت پذیرفته است. فإن الله عز وجل یقول لقوم ازاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. اینا به یک گمراهی و خلاصه گمراهی بهش میرسن. ببینید این تعبیر روایت، یعنی دیرتر خوندی، اگر یه ذره تأخیر کردی طوری نیست، دیرتر خوندی شما از قوم حساب میشی که ازا و سلا، اینا جز کسایی هن که فصوفه یلقون غیا، اینا جز گمراهان، اینا روز قیامت هم جز گمراهین محسوب میشن. این به بعد لسانش تون به صاحب حدایت به این لسان توسط کرده، یا آقا این دیگه لسانه فصوف یلقون غیا، تو روز قیامت اینا گمراه محسوب میشن. این دلالت میکنه بر وجود این که در اول وقت بخونی، در وقت ثانی یعنی تأخیر جایز نیست، تأخیر اختیارن جایز نیست، الا این که چون توی یک سری روایات دیگه ما داریم اگر عذری داشتی، علتی داشتی تأخیر جایزه، یا تو روایتی بود که دیروز خوندیم رخصت برای پنج طائفه قرار داده بودن، مثلا کسی مریض مدنفه، گفتی مدنفون که مرض برش غلبه کرده، انداختتش شدت مرض، مسافره، خلاصه در یه سری موارد نائمه، ناسیه، تو یه سری موارد اومده گفتیم که مانعی نداره، این عذری داره، اگر عذری داشت مانعی نداره، اما اختیاراً به تأخیر بندازه میفهمن فسوف یلقون غیا، جایز نیست. اینم دوباره فرمایش صاحب حدائق. این فرمایش صاحب حدائق رو باید جواب بدیم. اینم باز دوباره آقای خویی همون جواب رو دارن میان میدن، منتها عرضم به حضورتون که اضاعه رو دوباره آقای خویی هم کردن بر صورت استمرار، این هم گفت همون مبنای رو باید قبلی فهمدن، این اضاعه تضییع صلات وقتی شده که استمرارن اون رو به تأخیر بندازه. این یه نکته که آقای خویی اومدن گفتن، باز دوباره اون حرمت هم مطرح کردن که ما گفتیم که هیچ وقت ترک سنت رو نمیدونید بهش بگید حرمت، ترک سنت ولو استمراری هم که بوده باشه حرمت نداره، ترک مستحب حرام نیست، ترک مستحب حرام نیست به این عبارت که اطلاق شما بگید. بله ببینید یه وقتی که یک عنوانی یک مثل روایت قبلی صرف ترک سنت نبود، صرف تأخیر مستمر نبود، این بود که لیخالف به سنت، غرضش اینه که اصلا مخالفت کنه، این بازی مدار شبه قوی‌تری داره. اما تو بعضی جا خواهی حتی اینم نیومدن بگن لیخالف سنت، چون عنوان مخالفت سنت یه عنوانه، عنوان ترک سنت مستمرن عنوان دیگه ایه. آی خواهی تو ترک سنت مستمرن دارن قائل به حرمت میشن. این ترک سنت مستمرن همون کراهت شدید است، چون از مراتب استهانه به صلاته. ببینید استهانه به صلات مطلقا حرام نیست، مراتب داره. به یک مرتبه ای میرسه که به مرتبه حد میرسه، ممکنه اونجا ما بگیم بله اینجا حرمت داره. اما صرف هر استهانه ای، مثلا فرض کنید که تو نماز کسی که غفلت کرد، خب اینم از مسائل استهانه به صلاته. اگر کسی تو حضور حق تعالی، در حضور این همه ملک، در حضور اهل بیت، این همه ملک پشت سرش مقابل خدا روگردان بشه و توجهش قطع بشه، این توجه قطع شدن مثل اینه که شما توی مجلسی بری پشت بکنی به اون بزرگ مجلس، بری تو مجلسی پادشاه پشت پشت اونم جلو همه این وزرا. یه همچی حالت استهانه ای داره، استهانه است به خدا. اگر تو نماز ما حواسمون بره به دنیا، استهانه است. نماز مراتب استهانه است. اما فقها نمیان بگن تا یک مرتبه غفلت حاصل شد، عدم التفات، این استهانه حرامه. این استهانه ها همون مسئله است که صلات ازش قبول نمیشه و این خلاصه در حق حق تعالی، در ساحت حق تعالی کوتاهی کرده. اما این دو جز مسئله محرمات ذکر نمیشه، این همون مسئله کراهته که این نمازش قبول نیست، اون مقداری که این پشت کرد در نماز، حواسش رفت به دنیا. این لیخالف به سنه با این مسئله متفاوته، این توجه به این مراتبش باید داشته باشه انسان. پس صرف ازاعه رو تو این فرض ما قائل نمیشیم به اینکه حرمت بوده باشه. و بعدم دوباره این نکته هم عرض بکنم، این ولو در صلات واحد هم که بوده باشه ممکن همین مسئله هست، باز استمرار لازم نیست باشه. در صلات واحد هم دوباره همین هست. حالا باز تو روایت هم داریم، تو روایت بعدی موثق ابی بصیر که انشاءالله دیگه فردا دلیل هفتم که صاحب حداق بشتم از سن کرده. صلی الله علی محمد.